رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 به وقت صبح به وقت افغانستان است و 9 شب در شهر واشنگتن دی سی. امروز یک شنبه 25 مای اسد 1394 هجری شمسی برابر است با 16 مای آگوست 2015 میلادی. من خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم.
در گذشت جنرال حمید گل، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان، کمک یک شرکت بزرگ مخابراتی آمریکا به اداره جاسوسی آن کشور و افزایش تلفات ناشی از انفجار تیانجن در چین.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های منطقه و جهان، گزارشی را در مورد هشدار مالکین فرم‌های مرغداری ولایت ننگرهار خواهید شنید. اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان همراه با یک آهنگ نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی قبل از همه تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. جنرال حمید گل، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، در اثر خونریزی مغزی درگذشت. رسانه های پاکستانی گزارش میدن که حمید گل جهت تفریح به میری منطقه سردسیر پاکستان رفته بود که به طور ناگهانی بیمار شده و روز جمعه پس از انتقال به یک شفاخانه نظامی درگذشت. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
دختر حمید گل در تلویزیون ملی پاکستان مرگ پدر 80 ساله خود را تایید کرده است. حمید گل، جنرال متقاعد پاکستان، بین سالهای 1987 تا 1989 میلادی رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان بود. حمید گل در زمان تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان روابط نزدیک با مجاهدین افغان داشت. همچنین گفته می شود که وی با سران گروه طالبان روابط نزدیک داشته، در ایجاد آن گروه دخیل بود و همواره در رسانه‌های پاکستانی از موقف طالبان دفاع می کرد. حمید گل در سیاست خارجی و داخلی پاکستان تأثیر بسزایی داشت و از شخصیت‌های پرنفوذ آن کشور به حساب می رفت. برخی کارشناسان سیاسی افغان آقای حمید گل را به داشتن سیاست منفی در قبال افغانستان نیز متهم می کردند.
ایران اسناد مربوط به تحقیقات در مورد ادعای تلاشان کشور برای ساختن سلاح هسته‌ای را روز شنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد تسلیم کرد. این یکی از شرایط توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان به خاطر رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران بود. از جانب دیگر جف فلک، یک سناتور جمهوری خواه آمریکا، روز شنبه مخالفتش را با توافق هسته‌ای ایران بیان کرد. قصر سفید پیش از این تلاش کرده بود تا حمایت این سناتور ایالت آریزونا را برای تصویب توافق هسته‌ای ایران در کنگره به دست بیاورد. روزنامه نیویورک تایمز میگوید که AT&T، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های مخابراتی آمریکا، اداره امنیت ملی آن کشور را در استراق سم مکالمات تلفنی و اینترنتی کمک کرده است. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
نیویورک تایمز روز شنبه با استناد به اسنادی که به تازگی از سوی ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره امنیت ملی آمریکا، فاش شد، از همکاری نزدیک بین شرکت AT&T و اداره جاسوسی آمریکا پرده برداشته است. هرچند اسناد افشا شده از شرکت AT&T مستقیما نام نبرده است، اما نیویورک تایمز و مقامات پیشین ادارات استخبارات آمریکا میگویند که شفر استفاده شده در اسناد به شرکت AT&T اشاره میکند. نیویورک تایمز می‌افزاید که این شرکت مخابراتی آمریکا ایمیل‌های ملل متحد در نیویورک و بیش از 1 میلیارد مکالمه تلفنی را در اختیار اداره امنیت ملی ایالات متحده قرار داده است. سخنگوی شرکت AT&T گفته است که این شرکت در مورد مسائل مربوط به امنیت ملی اظهار نظر نمی‌کند.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. مشاهد الله خان وزیر تغییر اقلیم پاکستان روز شنبه پس از آن استفادات که در یک مصاحبه با بی بی سی ادا کرد که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا آیسای سال گذشته در پی سرنگونی حکومت نواز شریف بود. وزیر اطلاعات پاکستان با بیان این مطلب گفت که تاکنون معلوم نیست که آیا صدر اعظم آن کشور استعفای آقای مشاهد الله را میپذیرد یا خیر. مشاهد الله خان در مصاحبه با بی بی سی گفت که جنرال ظهیر الاسلام رئیس پیشین آیسای سال گذشته در عقب راهپیمایی های ضد حکومتی به رهبری عمران خان و طاهر القادری بود. اردوی قدرتمند پاکستان این ادعای آقای مشاهد الله را شایعه و غیر مسئولانه خوانده است. مقامات عراقی میگویند که در اثر انفجار یک بم جازسازی شده در موتر در یک منطقه شیعه نشین بغداد 13 نفر کشته و حداقل 52 نفر دیگر مجروح گردید. این انفجار روز شنبه در موتر فروشی حبیبیه در شهرک صدر رخ داد. همچنین یک سلسله بمگذاری های دیگر روز شنبه در داخل و اطراف بغداد حداقل 9 کشته و 33 زخمی دیگر به جا ماند. تاکنون فرد یا گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته داعش مناطق شیعه نشین را هدف قرار داده است. رسانه‌های دولتی چین روز شنبه گزارش دادند که رقم کشته شدگان ناشی از انفجارهای قوی در شهر بندری تیانجن در آن کشور به 104 نفر رسیده است. مقامات چین امر تخلیه فوری و اجباری باشندگان نزدیک به ساحه انفجار را صادر کردند. رسانه‌های چین گزارش می‌دهند که همه باشندگان در شعاع 3 کیلومتری محل انفجار به خاطر نگرانی از موجودیت سدیم سیانید، یک ماده کیمیایی سمی، جبران نقل مکان داده شوند. و خبر اخیر این که برنامه تطبیق واکسین پولیو امروز 25 اسد در سرتاسر افغانستان آغاز می شود که در آن تمام اطفال زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان در سال 2015 میلادی 8 واقعه پولیو را ثبت کرد که 4 آن در فرا، یک واقعه در هلمند، یک واقعه آن در ولسوالی شیندند هرات و یک واقعه هم به تازگی در ولسوالی چین ولایت ننگرهار تایید شده است. کمپاین سرتاسری پولیو در مناطق ناامن افغانستان به شمول برخی ولسوالی های ولایت قندهار با تأخیر آغاز خواهد شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. مالکان فارم های مرغداری در ولایت ننگرهار به علت نبود ماشین های چوچه کشی یا اینکیوبیتر دچار مشکلات جدی می باشند. مالکان این فارم ها هشدار می دهند که اگر این مشکل آنان رفع نگردد، فارم های پرورش مرغداری در آن ولایت از فعالیت باز خواهند ماند. آنان می گویند از 10 سال به این سو که در این عرصه فعالیت دارند، تا هنوز قادر به جلوگیری از واردات چوچک مرغ ها از فارم های پرورش مرغ پاکستانی نشدند. جزئیات بیشتر از همکارم اسد می شنوید.
ده سال می شود که پیشه مرغداری در ننگرهار رونقی خوبی یافته و مردم در قرا و قصبات علاقمندی زیادی با آن نشان می دهند. همین اکنون در کنار شهر جلال آباد در همه ولسوالی های ننگرهار ده ها فارم مرغداری فعالیت دارد. با وجود این همه فارم های مرغداری، تا هنوز هم بازارهای بیشتر شهرهای افغانستان محل فروش چوچه مرغ‌هایی است که از پاکستان وارد می شود. مرغداران در ننگرهار استدلال می کنند که نبود ماشین های چوچه کشی عمدترین مانع رقابت فارمداران مرغ در این ولایت با پاکستانی ها است. مسئولان اتحادیه مرغداران می گویند نیاز روزمره بازار همه روزه 100,000 مرغ است، اما اینها روزانه از 4 تا 10,000 بیشتر تولید کرده نمی توانند. آنان ابراز نگرانی کرده می گویند که اگر دولت در عرصه فراهم کردن ماشین های چوچکشی یا هیچری با آنان همکاری کند، به زودی نیازمندی مرفوع خواهد شد. فضل احمد مسئول اتحادیه مرغداران در شرق افغانستان حال فقط یک هیچری یا ماشین تولید چوچه مرغ دارد که آن هم در ولسوالی کامه این ولایت فعالیت دارد.
یگه به ما دیجا بریدر فارم جول شوه، ایچری جول شوه و فید میل جول شوه، ما از این کده میتونیم که زیاد استفاده کنیم. خو ما هیچ نمیم که چوچی یک روزه را حکومت پاکستان مطلق سر فارمه ما بند کرده است. خاطر زی بند کرده است که فرما سقوط کنه تو به این مارکت برسن برابر. ما در روز 1 لک چوچه ضرورت داریم. اگه 1 لک چوچه رو به ما کس برابر نکنه دیگه امکان داره که جریان کار ما 2 ماسه ما دیگه دوام کنه این فرما ما کلی باشه.
اما همه اینها از ورود تولیدات پاکستانی به شهر جلال آباد شکایت دارند. مقداران میگویند دولت به تولیداتشان توجه مبذول ننموده و بیشتر تولیدات کشور پاکستان در شهرهای شرق افغانستان عرضه می شود. صنوبر یکی از مرغدارانی که در داخل شهر فارم مرغداری دارد و بیش از 3000 مرغ داران در مدت 40 روز پرورش می شود گفت تقاضای مردم به تولیداتشان خیلی زیاد است، اما همه بازار را مرغهای پاکستانی گرفته، همه تجار وارداتشان را از پاکستان می کنند و زمانی که تولیدات داخلی به بازار عرضه می شود جایی با نمی باشد. وی که در فارمش به مرغهای پرورش دیدهش مصروف تهیه غذا بود مشکلاتشان را بیان داشت.
بر فارم ضرورت نیست، ضرورت ما بر بنیادی کار داریم که بر ماشین آلات بر ما ماشینه چوچه کشی جور کنن، 10 تا جور میکنه 20 تا مصرفایی را که فارم جور میکنه از بازی زوی بنیادی فیلمی جور کنه بر ما پیچری جور کنه ریدر فارم، اینی ضرورت های ماست.
این مرغداران میگوین در فراهم نمودن زمینه مرغداری اداره یدیانی و یوسیدی آنان را همکاری کرده و تا 1 سال قبل نیز با اینها کمک های تخنیکی داشته است. اما اداره اتاقهای تجارت و صنایع میگویند به علت موجودیت بازاری آزاد تا هنوز قادر به جلوگیری واردات خارجی نشدند. دکتر شمس الحق رئیس اجرایوی اتاقهای تجارت و صنایع زون شرق میگوید نبود ماشین های تولید چیچه مرغ و ورود مرغ های پاکستانی به بازارهای شرقی مشکلی جدی و قابل ملاحظه روی کار مرغداران داخلی است. مشتریان بخصوص فروشندگان مرغ در شهر جلال آباد از وضعیت تولیدات داخلی در بازار راضی هستند، اما از کمبود آن حرف میزنند. جمال‌الدین یک فروشنده مرغ است.
مروز سیت چل دماغ ما پروشم مرغ وطنی پیدا نمیشه، مرغ پاکستانی ما پروشم، مرغ وطنی خوب از گوشت هم داره و مردم خوش هم میکنه شما اوردن هم است.
پیشه مرغداری در ننگرهار تنها از 10 سال به این سر رونق نسبی کسب کرده و پیش از آن مردم با آن آشنایی نداشتند. بیشتر چوچه مرغ‌هایی که به بازار عرضه می‌شد از پاکستان وارد شده و به فروش می‌رسید. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بعد از مرگ غم‌انگیز مایکل براون در شهر فرگوسن ایالت میزوری، امریکا نسبت به هر وقت دیگر شاهد خشم مردم در جامعه غیر سفید پوستان بوده است. گزارش است که بعداً خواهید شنید. ولی حالا یونان در حالی که با بحران مالی دچار شده و اقتصاد آن کشور در حالت سقوط است، روزنه برای رفتن به کشورهای ثروتمند اروپایی برای مهاجرین نیز شده است. بیشماری از مهاجرین از جمله افغان‌ها به جزایر این کشور هجوم آوردن و با بی‌سرنوشتی و فقر دست و گریبانند. همکارم ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر این گزارش.
جزیره لیسوس مملو از پناهجویان می باشد و اگر پناهجویان به موقع از آنجا تخلیه نشوند آشفتگی جدیدتر اجتماعی رو خواهد داد. اسپروس گالینو شاروال شهر سایلی میتلینی میگوید او میگوید خبر این رویداد که توسط یک خبرنگار گزارش داده شده بود تلاش های یونانی ها را در ارائه خدمات به پناهجویان و مهاجرین به باد فنا داده و تصویر یونان را در جهان مکدر کرد. روز دوشنبه تصاویری از یک پلیس محلی در این جزیره به نشر رسید که نشان می‌داد در حالی که یک کارت در دست دارد یک مهاجر پاکستانی را سیلی می‌زند، اما به گفته مقام‌ها گفته نشده بود که کارت را آن پلیس از دست یک مهاجر دیگر بیرون کرده بود. روز سه‌شنبه باز گزارش‌های نشر شد که پلیس با چوب و دنده در جزیره کاس به جان مهاجرین افتاده و از اسپری خاموش کردن آتش علی آنها استفاده کرده است. شوروال شهر میتلینی میگوید آنها تلاش خود را میکنند تا از وقوع امچو حوادث در سوائل خود جلوگیری کنند، زیرا تمام زحمات و خدمات را که برای 160,000 پناهگزین در این جزایر انجام دادن بعدر خواهد رفت. جزیره لیسوس یکی از مناطق بسیار مهم برای مهاجرین است که از آسیای غربی به یونان می آیند. شمار پناهگزینانی که به لیسوس می آیند دو برابر شمار مهاجرین است که به دیگر جزایر وارد می شوند. در حال حاضر همه روزه بیش از 1500 مهاجر در دفتر پلیس بندر محلی انتظار ثبت نام را می برند. اما این دفتر قادر است فقط 700 نفر را ثبت نام کند، زیرا بیشتر از آن پرسنل کاری ندارد. این مهاجر می گوید من در اینجا دو ساعت می شود که منتظرم. شکایت از منتظر بودنم نیست، بلکه نبود پلیس کافی برای کنترل صفحه طویل مهاجرین است. تعداد مهاجرین که امروز به این جزیره وارد می شوند به 1000 تا 1500 نفر می رسد، اما شمار مهاجرین که خارج می شوند به کمتر از 600 نفر می رسد و این عدم توازن اگر ادامه یابد مشکلات روزافزون خواهد یافت. در قاره اروپا تنها یونان به این مشکل مواجه نیست. جنگ و فقر بسیاری مردم را در شرق میانه و افریقا وادار به فرار از کشورهایشان ساخته است. ایتالیا نیز چون در کنار بحیره مدیترانه قرار دارد، همه روزه با این بحران مواجه است. قاچاقبران انسان از مردم پول گرفته و آنها را سوار قایق‌های نامحصون به جانب بنادر ایتالیا ارسال می‌دارند و حتی یک قاچاقبر هم مسئولیت آنان را به عهده نمی‌گیرد. بحر خروشان، هوای نامساعد و مزدحم بودن کشتی ها منجر به واژگون شدن کشتی ها و یا سرگردانی این مهاجرین در بحر شده و شمار زیاد از این افراد جان خود را از دست دادند.
صدای امریکا، آشنای شما.
هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از موج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. در اینجا میرسیم با آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بعد از مرگ غم‌انگیز مایکل براون در شهر فرگوسن ایالت میزوری، امریکا نسبت به هر وقت دیگر شاهد خشم مردم در جامعه غیر سفید پوستان بوده است. باراک اوباما همچنین گفت که مردم امریکا فکر میکنند که قوانین آن کشور به شکل نابرابر اجرا میشود که این خود موجب خشم مردم میگردد و باید به این مشکل اجتماعی راه حل همه جانبه و همه شمول پیدا کرد، نه فقط اتکا به پلیس. شرح بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفته‌وارش گفت که امریکا باید برای از بین بردن مسائل نژادی به صورت صادقانه تلاش کند.
It means dealing honestly with issues of race, poverty and class that leave too many communities.
معنیش این است که برای حل مسائل نژادی، فقر و طبقاتی که بسیاری جامعه را در انزوا قرار داده و از فرصت‌های گسترده مستفید نمی‌شوند، باید صادقانه برخورد کنیم. معنیش این است که فرصت‌ها را برای هر آمریکایی که خواهان کار است گسترش دهیم، صرف نظر از این که آنان به چه نژاد و یا گروهی وابسته‌اند.
آقای اوباما گفت بعد از مرگ مایکل براون، مرد سیاه‌پوستی که توسط یک پلیس سفیدپوست کشته شد، وقایع مرگبار در سایر شهرها و ایالت‌ها به وقوع پیوست که موجب اعتراضات گسترده در سراسر آمریکا شد. با در نظر داشت این مشکل اجتماعی، آقای اوباما گفت که ایالات متحده اقداماتی را روی دست گرفت که نتایج را نیز در قبال داشت، ولی تاکید کرد که حل این مشکلات نیاز به تلاش‌های همه افراد جامعه دارد، نه فقط پلیس.
So we've made progress and we'll keep at it. But let's be clear.
ما پیشرفت‌هایی داشتیم و تلاش ما در این راستا ادامه خواهد یافت، ولی باید در مورد واضح صحبت کنیم. مسائلی که در سال گذشته مطرح شد موضوع تازه‌ای نیست و این مشکلات فقط با اقدام پلیس حل نمی‌گردد. نمی‌توانیم تا از پلیس خود بخواهیم تا مسائل را در کنترل خود داشته باشند و ما همه من حیث جامعه خواهان حل مشکل نباشیم.
آقای اوباما همچنین گفت که یکی از اقدامات حکومت وای در راستای جلوگیری از واقعات برخورد نژادپرستانه پلیس، ایجاد یک برنامه آزمایشی توسط وزارت عدلیه آمریکا است که بخش از این برنامه نصب کامرا در بدن پلیس می باشد تا در جریان اجرای وظیفه طرز برخورد آنان با مظنونین ثبت شود. آقای اوباما در جریان سخنرانی افتوارش همچنین گفت که در یک سال گذشته ایالات متحده شاهد نارضایتی شهروندان آمریکا در نقاط مختلف آن کشور بوده است.
در یک سال گذشته نسبت به هر وقت دیگر ما شاهد خشم بسیاری شهروندان غیر سفید پوست بوده ایم و همچنین احساس نیز وجود داشته است که قوانین به صورت غیر متناسب تطبیق می شود.
سال گذشته زمانی که یک پلیس سفید پوست مایکل براون نوجوان سیاه‌پوست را در ایالت میزوری به ضرب مرمی کشت، این واقعه موجب اعتراضات گسترده در آن ایالت و سایر ایالت‌های آمریکا شد. به تعقیب آن رویداد چندین سیاه‌پوست دیگر در شهرهای نیویورک، کلیولند، بالتیمور و سایر شهرها توسط پلیس کشته شد. این رویدادها اکنون سبب آغاز یک جنبش تحت عنوان زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد در آمریکا شده است. آقای اوباما همچنین گفته است که ایالات متحده باید سرمایه گذاری واقعی بالای اطفال آن کشور کند تا جوانان به مسیر بهتر سوق داده شوند. یعنی سرمایه گذاری بالای آموزش اطفال، آموزش های کاری و فراهم سازی امکانات برای دست یافتن جوانان به تحصیلات عالی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. آرزوی ما از تمام مردم افغانستان ایست که این فرصت از دست ندهند و هر بار که تیم های پولیو پشت در از اینها میایند طفلای خود باید واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشه و یا خواب می باشه اونا را بخیزنند و واکسین کنند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. جنرال حمید گل رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان یا آیسای در اثر خونریزی مغزی درگذشت. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که حمید گل جهت تفریح به مری منطقه سردسیر پاکستان رفته بود که به طور ناگهانی بیمار شد و روز جمعه پس از انتقال به یک شفاخانه نظامی درگذشت. حمید گل در زمان تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان روابط نزدیک با مجاهدین افغان داشت. همچنین گفته می شود که وی با سران گروه طالبان روابط نزدیک داشت، در ایجاد آن گروه دخیل بود و همواره در رسانه های پاکستانی از موقف طالبان دفاع می کرد. ایران اسناد مربوط به تحقیقات در مورد ادعای تلاشان کشور برای ساختن سلاح هسته‌ای را روز شنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد تسلیم کرد. این یکی از شرایط توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان به خاطر رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران بود. روزنامه نیویورک تایمز میگوید که AT&T یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین شرکت‌های مخابراتی آمریکا اداره امنیت ملی آن کشور را در استراق سم مکالمات تلفنی و اینترنتی کمک کرده است. نیویورک تایمز روز شنبه با استناد به اسنادی که به تازگی از سوی ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره امنیت ملی آمریکا فاش شده است، از همکاری نزدیک بین شرکت AT&T و اداره جاسوسی آمریکا پرده برداشت. نیویورک تایمز می افزاید که این شرکت مخابراتی آمریکا ایمیل های ملل متحد در نیویورک و بیش از 1 میلیارد مکالمه تلفنی را در اختیار اداره امنیت ملی ایالات متحده گذاشته است. مشاهد الله خان وزیر تغییر اقلیم پاکستان روز شنبه پس از آن استعفا داد که در یک مصاحبه ادعا کرد که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا آیسای سال گذشته در پی سرنگونی حکومت نواز شریف بود. مشاهد الله خان در مصاحبه با بی بی سی گفته بود که جنرال ظهیر الاسلام رئیس پیشین آیسای سال گذشته در عقب راهپیمایی های ضد حکومتی بر رهبری عمران خان و طاهر القادری بود. و مقامات عراقی میگویند که در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در موتر در یک منطقه شیعه نشین بغداد 13 نفر کشته و حداقل 52 نفر دیگر مجروح گردیده است. این انفجار روز شنبه در موتر فروشی حبیبیه در شهرک صدر رخ داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.